ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و آرزوی توفیق برای یکایک شما عزیزان قرآنی، برنامه امروزمون رو با کلامی از امام صادق علیه السلام درباره قرآن آغاز می‌کنیم. می‌فرمایند من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعله الله مع السفرة الکرام البرره. کسی که قرآن رو فرا بگیره و او رو بخوانه و جوان مؤمنی هم باشه، قرآن با گوشت و خون او عجین و مخلوط خواهد شد و خداوند او رو در زمره بزرگان نیکوکار و برجستگان اهل بهشت قرار خواهد داد. برنامه امروزمون آیات ششم و هفتم سوره مرسلات. با هم به تلاوت آیات ابتدای این سوره گوش میکنیم تا به توضیح آیات بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
فرمود فالملقیات ذکرا، گفتیم فا فای عطف که ملقیات رو که وصف ناشرات باشد عطف به این آیه شریفه می کند. ملقیات جمع ملقیه یعنی القا کنندگان، و ذکرن گفتیم از ماده ذکر به معنی یاد آوری. در ذیل آیه شریفه انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، این لغت رو توضیح دادیم و عرض کردیم که اصل در ماده ذکر به معنی یاد آوری بعد از فراموشیه، لذا ذکر الله یعنی یاد آوری پروردگار و آوردن نام حق بر زبان و یا خاطری حق بر قلب، و یا اینکه وقتی کسی چیزی رو فراموش بکنه و بعد به یاد بیاره گفته می شود ذکر الشیء، مثل کلام حضرت یوسف علیه السلام به رفیق زندانیش در زندان که فرمود اذکرنی عند ربک، یعنی مرا در نزد پادشاه خودت به یاد بیاور بعد از اینکه او فراموش کرد مرا. از اینجا معلوم میشه که ذکر اگر به معنای مصدری باشه یعنی یاد آوری کردن چیزی بعد از فراموشی، و اگر به معنای اسمی ما بگیریم به معنای یاد و خاطره میاد. مثلا در آیاتی از قبیل الا بذکر الله تطمئن القلوب و یا آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این به هر دو معنا چه مصدری و چه اسمی قابل حمل، که در آیه اول اینگونه می شود: آگاه باشید که به یاد آوری کردن نام پروردگار قلب آرامش می یابد، و یا بگوییم آگاه باشید که به یاد حضرت حق قلب آرامش می یابد. آیه دوم هم به همین ترتیب که فرمود اون برجستگانی که نه تجارت و نه بیع اونها رو از یاد پروردگار غافل نمی کند، که معنای اسمی است یا از یاد آوردن پروردگار غافل نمی کند. اما گاهی اوقات ذکر به معنای دوام یاد چیزی و یا دوام خاطره چیزی، گویی یک شی به حدی یاد و خاطره امری دیگه ای رو به دنبال داری که گویی ذکر مجسم اصلا. مثلا در نظر بگیرید فرزندی که به دلیل شدت شباهت به پدرش هر وقت انسان او رو میبینه گویی خود پدر رو دیده، این میشود ذکر مجسم پدر در میان مردم. از اینجا معلوم میشه که چرا خداوند به برخی از آیات خودش در قرآن ذکر خطاب کرده. مثلا خداوند در قرآن از خود کلام الهی یعنی قرآن، از انبیای الهی، از وحی آسمانی به ذکر خطاب فرمود. با توضیحی که درباره لغت عرض کردم این معنا روشن میشه. یعنی اینها به حدی آیه شفاف و روشنی برای پروردگار هستند که دائما یاد اونها قرین یاد حق و لذا تو گویی ذکر مجسم پروردگارن. در این آیه هم که می‌فرماید فلملقیات ذکرا، یعنی قسم به اون فرشتگان الهی که القا کنندگان و ابلاغ کنندگان وحی خداوند به انبیا هستند، یعنی وحی یا کتاب آسمانی می‌شود ذکر الهی. اجازه بدید برای توضیح بیشتری درباره ذکر تلاوت زیبایی رو با هم بشنوید تا توضیح مختصری عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
اما اینکه چه رابطه‌ای بین لغت ذکر به معنای یاد آوری کردن و کتب آسمانی و یا نام حضرت حق هست، این رو هم لازم است توضیح مختصری عرض بکنم. خداوند آیات بارز خودش رو گفتیم ذکر می‌نامد. ما همچنین قبلا یادآور شدیم و گفتیم چون در فرهنگ قرآن خداوند انسان‌ها رو با فطرت توحیدی آفریده، به عبارت دیگر جوهره ذاتی انسان با توحید و معارف توحیدی عجین شده، پس از اینجا معلوم می شود که هرگز میان یاد حق و نام پروردگار و فطرت انسان هیچ تفکیکی نیست. توجه به حق، توجه به آنچه از ناحیه پروردگار اومده هستش، که اونها عبارت باشن از قبیل انبیا، اولیا، وحی الهی، کتب آسمانی، و توجه به اینها توجه به حقیقت انسان و فطرت توحیدی انسانه. و تنها چیزی که باعث میشه انسان از این اموری که ذاتی او هم هست غفلت بکند، همون حجاب گناهان و اعراض از نام پروردگاره. پس از اینجا معلوم میشه که ذکر یعنی یاد قلبی حضرت حق و آثار این یاد قلبی و توجه فطری به حقیقت خود در زبان به صورت ذکر لفظی ظاهر می شود، که البته چنین ذکری هم موجب زدودن قفلت ها و آلودگی گناهان از دل میشه. پس نتیجه میگیریم که در مجموع این که میفرماید فلملقیات ذکرا، یعنی این فرشتگان القا کنندگان یاد و نام حضرت حق و آیات حق به سوی انبیا هستند. با هم به تلاوت دیگری تا توضیح آیه ششم گوش میکنیم.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
آیه ششم به منزله دلیل هست برای فلملقیات ذکرا که آیه پنجم باشه، به این معنا که این فرشتگانی که حامل وحی الهی هستند و اونها رو برای انبیا القا میکنن، هدف از این کار این هست که دیگه عذری برای مردم نباشه، دیگه اونها گرد کارهای خطا و اشتباهات گذشته خودشون نگردن. این از جهت این که عذر باشد و از سوی دیگر نذر باشد، یعنی بیم و هشداری باشد نسبت به آینده و خطاهایی که ممکن است در آینده از اونها سر بزنه. نتیجه این که با ابلاغ انبیا همگی مردم خودشون رو بر صراط مستقیم و در تحت رهبری انبیا قرار بدن. پس لغت عذر از ماده عذر یعذر و عذرند و عذرن و معذرتن به معنای خطا و زشتی رو از کسی برداشتن هست و یا به معنای این هست که عذر کسی رو پذیرفتن. اعتذر عن یعنی از او عذر خواهی کرد، دلیلی رو که خطایش رو بپوشونه برای او آورد و در نتیجه عذر او پذیرفته شد. پس عذر اگر به معنای مصدری باشه میشه برداشتن ملامت و گناه از کسی، و یا به معنای پذیرفتن دلیل کسی در رفع خطایی که از او سرزده است. اگر به معنای اسمی هم بگیریم میشود اون دلیلی که شخص با اون دلیل عذر میاره. پس در هر صورت عذرن منصوبه چون مفعول له می شود و دلیل می شود در مقام بیان دلیل آمدن وحی الهی و رسالت انبیا برای مردم که چرا اونها القا کنندگان ذکر و کتب آسمانی برای انسانها هستند و یا چرا ملائکه القا کنندگان و آورندگان کتب آسمانی بر انبیا هستند تا انبیا برای مردم بگن. دلیلش هم این هست که مردم با ایمان آوردن مؤمن بشند و با ایمان آوردند دلیل و پوشش و مغفرتی بر گناهان گذشته اونها باشه تا اونها در محضر حضرت حق با انبوهی از گناهان گذشته و قبل از اینکه ایمان بیارند حاضر نشن، و البته هشدار و بیمی هم باشه نسبت به آینده تا کسی در آینده و بعد از اینکه ایمان آورد گرد خطا و کارهایی که او را از حق دور میکنه نگرده. حالا اجازه بدید با هم تلاوت زیبایی رو گوش بکنیم تا لغت نذرن رو به محضرتون عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
لغت نذر از ماده نظر ینظر و یا ینظر و نظرن گرفته شده، به معنای بیم دادن و ترسانیدن معمولا ترجمه میکنن. و با توضیحی که عرض کردم، نذر و عذر مصدر باب افعال به معنای انذار و اعذار که انذار و نذر به معنای اعلام کردن و پرهیز دادن کسی از عواقب امری و عذر به معنای اعذار یعنی عذر آوردن و دلیل آوردن برای کارهای خطایی است که در گذشته از شخص سر زده. بنابراین عذرن او نذرن هر دو در مقام علت میشند برای ابلاغ وحی به انبیا تا پیامبران الهی با ابلاغ پیام پروردگار مردم رو از یک سو نسبت به گذشته پشیمان کنند تا ایمان بیارند، یا اونهایی که ایمان آوردند دائما در حال توبه و انابه به سوی پروردگار باشند. این میشود عذرن. و نذرن هم به این معناست که انبیا دائما منذر و ترساننده مردم باشند نسبت به آینده و عالم قیامت و عالمی که همگی در پیش رو دارند تا کسی از مسیر هدایت و ایمان انبیا منحرف نشه. البته اصل لغت نذر به معنای ترساندن و بیم دادن نیست، بلکه به یک معنای دقیق تر است که در این برنامه با توجه به فرصتی که باقی مونده نمی رسیم که توضیح به محضرتون عرض کنم. اجازه بدید توضیح مبسوط این لغت رو در برنامه بعد عرض بکنم. پس ترجمه آیه ششم سوره مرسلات چنین می شود: اون فرشتگانی که القا کنندگان و بیان کنندگان وحی الهی هند به منظور اینکه دلیلی باشد برای خطاهای گذشته تا اونها با این ایمان خطاهای گذشته خودشون رو بپوشنند و همچنین هشدار و بیمی باشد نسبت به آینده تا با اطاعت از انبیا از خطاهای آینده در امان باشند. با هم به تلاوت و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و المرسلات عرفا.
سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند.
فالعاصفات عصفا.
و آنان که همچون تند باد حرکت می کنند.
و الناشرات نشرا.
و سوگند به آنان که ابرها را می گسترانند.
فالفارقات فرقا.
و آنان که جدا می کنند.
فالملقیات ذکرا.
و سوگند به آنان که آیات بیدارگر الهی را به انبیا القا می کنند.
عذرا او نذرا.
برای اتمام حجت یا برای انذار.
انما توعدون لواقع.
که آنچه به شما درباره قیامت وعده داده می شود یقیناً واقع شدنی است.
با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.